أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب نختمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از این روزه داغ دیگه حرف جدی نمیشه زد، اما خب بحث با بحث های شبای گذشته فرق داره. یه چیز دیگه میخوام عرض کنم که به این شبا هم بخوره انشاءالله، به فضل خدا، فضل خدا. یه فرمایش قرآن دارد، اون این است که میفرماید ما پیامبران را برای حل اختلافات در جامعه انسانی فرستاده ایم. پیامبران برای حل اختلافات در جامعه انسانی آمدند. حالا حوصله کنید. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مردم امت واحده بودند. این یه دوران از تاریخ بشر است. دوران اولیه تاریخ بشر بر اساس تفسیر این آیه این است که دورانی بر بشر گذشته است که در اون اختلافاتی جدی در جامعه بشری وجود نداشته و بعد از آن به دوران اختلاف رسیده. در دوران اختلاف، حالا اینا بحث داره همشو، در دوران اختلاف خدای متعال برای حل اختلافات پیامبران رو فرستاده. اینا همه جوانبش بحث داره. یه بحثش اینه که هر آدمی ذاتی یه پیغمبر میخواد و بر خدای متعال لازم است برای یه آدم، فقط یه آدم پیغمبر بفرسته. اگر جامعه بشری از یک آدم تشکیل میشود، فقط یه نفر آدم هست، یه نفر باید خدای متعال بفرسته براش. این یه حرفه، اینو بذاریم کنار. اما اگر جامعه بشری به اختلاف برسه، یه حل اختلاف کننده لازم دارد. اینجا می فرماید آیه که البته حالا آیه دیگه هم این از آیه 213 سوره بقره است. در سوره یونس هم آیه 19 می فرماید که ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا. مردم امت واحده بودن، بعد به اختلاف رسیدن. فختلفو، پس از آن به اختلاف رسیدن. اول یه دورانی هست که در جامعه بشر اختلاف وجود نداره، بحث داره این چیه چجوری، نمیخوام وقتش نیست. یه دورانی گذشته از بر بشر که در میانشون اختلاف نبوده و بعد از آن به اختلاف رسیدن. فختلفو، پس از آن به اختلاف رسیدن. و خدای متعال اینجا حالا میفهم فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، بعدم یک کتاب بهش داده لیحکم بین الناس فی مختلفو، که برای اینکه اختلافات مردم حل کنه. کتاب‌های آسمانی کتاب قانون است. کتاب‌های آسمانی کتاب‌های قانونند. قانون برای حل اختلافه. باز این یه وجه شها، صد تا وجه دیگه هم داره، نه که فقط همین. عرض که من یه نفر آدم باشه، یه پیامبر براش لازمه. میگن آخر الزمان اگر فقط در روی زمین دو نفر آدم باشه، یه نفرش امامه. اینجوری. اگه دو نفر آدم باشه آخر زمان، دو نفر باشه یه نفرش امامه. حالا یه همچیزه. بنابراین اون وجه و بحث و کار نداریم. حرف این است که وقتی جامعه بشری تشکیل شد که این گفته می شود اولین بار زمان حضرت نوح، زمان حضرت نوح اولین بار است که خدای متعال کتاب آسمانی فرستاده است. کتاب آسمانی یعنی چی؟ چی گفته؟ کتاب قانون. پس مانه ندارد کتاب های آسمانی گذشته باشه، اما چون کتاب قانون نیست برای حل اختلاف نیست. مثل زبور حضرت داوود، زبور حضرت داوود یه مجموعه دعاست که ما در اسلام میگن که صحیفه سجادی زبور آل محمد. یعنی کتاب آسمانی اما مثل صحیفه سجادی است. مثلا اینجا 54 تا دعاست، معنی نداره. پس کتاب آسمانی است. از اولین بار در عصر حضرت نوح کتاب آسمانی آمده، قانون نامه آمده برای حل اختلافات. پس مردم امت واحد بودند. عرض کنم بحث داریم، ما یه نتیجه میخوام بگیرم، اون نتیجه مهمه. امشب من برسم اون رو، خدا کمک بکند. مردم امت واحده بودن، احتیاج به پیغمبر نداشتن به معنای حل اختلاف. به معنای حل اختلاف احتیاج به معلم نداشتن، وگرنه هر آدمی مربی میخواد، اونو کار نداریم. بنابراین حضرت آدم، حضرت آدم پیغمبر بوده، اما پیامبری که برای حل اختلاف آمده باشه نبوده. پیامبر اولین پیامبر حل اختلاف حضرت نوحه که پیامبر اولوالعزمه و کتاب آسمانیه به معنای قانون نامه آورده. خب سپس به اختلاف رسیدن، بعد از اختلاف هم خدای متعال برای حل اختلاف پیغمبر فرستاده. اینا حلقه های بحثه، حلقه اول، حلقه دوم، حلقه سوم، تا برسیم به اون نتیجه انشاءالله به فضل خدا. کان الناس امتن واحدتن، مردم امت واحده بودن. پس از آن خدای متعال پیامبران را مبعوث کرد. پس از آن یعنی فاصله افتاد، دوران امت واحده گذشته، به اختلاف رسیده است امت. بنابراین خدای متعال پیامبران را فرستاده برای حل اختلاف. مبشرین و منذرین با بشارت و انذار آمدند. و انزل معهم الکتاب، کتاب فرستاده است، به حق فرستاده است. کتاب همش حقه، هیچ ناحق درش نیست. خب برای چی؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا، برای اینکه حکم کند صاحب کتاب پیامبر با قوانینی که در کتاب آسمانی او هست در اختلاف مردم حکم کند که حق با کیست. حالا یه اشاره عرض میکنم، گفته شده است برای اولین بار قانون ارث در زمان حضرت نوح آمده. ارث چه وقتی است؟ یک کسی صاحب ثروتی است که مال خودشه و از دنیا میره، این ثروت میمانه، بین بچه ها ممکنه دعوا بشه، اون که قوی تره همه رو بخواد ببره. مثلا یه دختر کوچولو هستش، به هیچ نرسه. اینجا قانون آمده است که مثلا ارث چجوری تقسیم بشه. قبل چی بوده؟ مردم ارث نداشتن. منو میشه هنوز ثروت ها، مالکیت ها، میگن که از همون اوان مالکیت ها پیش آمده. عصر تمدن شهرنشینی است، عصر حضرت نوح. عصر حضرت نوح تمدن شهرنشینی است. حالا جوانه به بحث زیاده نمیخوام اونا رو بگیم، به بحث اصلی میخوام برسیم. و همراه این پیامبرانی که با بشارت و انذار آمده بودن، خدای متعال کتاب را فرستاد به حق. کار کتاب چی بود؟ حل اختلاف، قانون حل اختلاف. مثل ما مثلا در زمان خودمون قانون داریم برای ارث، پسر اینجوری میبره، دختر اینجوری میبره، مادر خانواده اینجوری میبره، مثلا اگه پدر مادر داشته باشه مثلا چقدر، یه همچی چیزی قانونه، حل دیگه مشکلی وجود نداره. تموم شد. اینجا اینم یک بخش از بحث. یه بخش بعد، خب این پیامبر که صاحب کتاب بود و برای حل اختلاف آمده بود، خب از دنیا میره دیگه ناگزیر یه روزی. بعد از پیامبر یه اختلاف تازه پیش میاد. ببینید اختلافات، حرف مهم، اختلافات یا بر اثر جهل یا بر اثر هوا و هوس، فرض سوم نداره. آدم نمیدونه چیکار کنه، ممکنه با هم دعواشون بشه، چون نمیدونن چیکار کنن با هم دعواشون بشه. وقتی دونستن هیچ دلیل نداره دعوا کنن. دوتا مثلا وارث، وقتی نمیدونن چیکار کنن ممکنه اختلاف بشه، میگه نه من بیشتر رو میخوام، میگه من بیشتر رو میخوام، اما وقتی که میدونن چرا دیگه دعوا کنن. هوا هوس هم هست، دقت کن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه، در اون کتاب آسمانی که برای حل اختلاف آمده بود، در تعلیمات اون پیامبر که برای حل اختلاف بود، در اون اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب را داشتند، همه چیزو میدونستن. پس اون فرض جهل دیگه وجود نداره. جهل که عامل اختلاف بود، این برداشته شد دیگه، همه چیزو ما میدونیم. حالا میرسیم میبینیم که مطلب چقدر دقیقه. خب پس برای چی اختلاف کردن؟ بعد از پیغمبر اختلاف کردن. چرا اختلاف کردن؟ و مختلف فیه، اختلاف نکردن در اون کتاب آسمانی که برای حل اختلاف آمده بود. الا الذین اوتوه، مگر کسانی که کتاب آسمانی رو داشتن. نه نداشتن، میفهمیدن نه نمیفهمیدن. ببینید تو روایات اهل سنت دارد بعد از نزول آیه تطهیر، آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شد. خب 5 نفر بودن دیگه. ام سلمه میخواست بیاد نزدیک زیر کسا، نه دم در، همونجا دم در بیشین. خب بنابراین تو این اتاق 6 نفرن. البته حضرت ام سلمه وظیفه داشت اینو نشر کنه، کرد. بنابراین نشر کنه، به عالم نشر کنه، کرد. هم خب کسی خبر نداره داخل. از فردای آن روز پیامبر، بعضی روایتش دارد 5 بار که از خونه خودش بیرون می آمد، این در خانه پیغمبر تو مسجد باز می شد. اینو من 1000 بار همه جایی که بودم عرض کردم، در خانه پیغمبر تو مسجد باز می شد. اونا که مدینه رفتی، قبر پیغمبر کجاست؟ اینجا خانه پیغمبره. همینجا در باز می شد تو مسجد، پشت سرش خانه حضرت زهرا بود، یه ستون قطور بینش هست، اونجا خانه حضرت زهرا است، خانه امیرالمؤمنینه، اونم درش تو مسجد باز میشد. خانه های دیگه هم که اطراف مسجد بودن همه درشون تو مسجد باز میشد. یه روزی امر کرد همه رو ببندین. اونا دعوا نداشتن با پیغمبر که پیغمبر درش در خونش باز بشه تو مسجد، با این مشکل نداشتن، اما با علی مشکل داشتن. یعنی چی؟ عباس مثلا، عباس یه طرف مسجد خونشه، عباس عموی پیغمبره. گفت آقا اجازه بدین یه سوراخ انقدری من باز بذارم که صدای از اونو بشنوم برای نماز. اجازه ندارم، بسته باید باشه، همه چی باید بسته باشه، همه در بسته شد. در خانه علی باز باشه. آی عالم بدونید ایشون با شما فرق داره، ایشون با شما فرق داره، کار نداره. خب از در خونه خودش میومد بیرون، اگه کسی اونجا رو تصور کنه، مسجد روزه، در حد روزه است دیگه، مسجد قدیم، از در خونه میومد بیرون، 4 قدم اونورتر در خانه امیرالمؤمنین میستاد. در خانه امیرالمؤمنین دستشو به 2 ستونای در، بعضی میگن در نبوده، در نبوده یعنی چی؟ ستون در رو میگرف پیغمبر، صبح میگرف، ظهر میگرف، عصر میگرف، مغرب میگرف، عشا میگرف. بعد میفرمود که السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر رو میخون برای اهل این خونه، نه تو خونه منه، به خونه من مربوط نیست، به زنای من مربوط نیست، به اهل این خونه مربوط است. آیه تطهیر مال اهل این خونه است. اینو عرض میکنیم که روایتش دارد که 17 ماه، روایت داره 11 ماه، 9 ماه، مثلا شاید چیز دیگه هم باشه. ما میگیم حد وسطشو 11 ماه، ایشون اگر روزی 5 بار آمده باشه چقدر میشه؟ 11 تا 30 تا حساب کنید، مثلا میشه 330 تا، 10 تا مثلا کم کنید بفرمایید 320 روز حساب میشه. اگر ضرب در 5 کنید این چند بار میشه؟ میخواست بفهموند آیا اهل عالم بدانید این خونه اهل آیه تطهیرند، نه جای دیگه. خب فرمود اونای اختلاف کردن که داشتن میفهمیدن، نه نمیفهمیدن، نمیفهمیدن نبود، میفهمیدن اختلاف کردن، اختلاف کردن با وجود فهم بود. پس بر چه اساس بود؟ میفهمن بقیان، یعنی بقیان ظلم، هوا هوس. آقا اختلاف بعد از آمدن کتاب آسمانی، بعد از آمدن پیامبر دیگه اختلافات بر اساس هوا هوسه. خب نتیجهش چیه؟ آیه بعدی یه فرمایش میفرماد که باز فرمایش مهمه. آیه 253 سوره بقره باز، این 213 بود، اون 253. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. در مورد پیامبران صحبت میکنن، داستان پیامبران ما هست، اینها با همدیگه فرق داشتن، بعضی برتر از دیگری بودن، اون یکی مثلا خدا با او سخن میگفت، اون دیگری به آسمان رفت، اون یکی دیگری هر کدوم دارای چه فضیلتی بودن. بعد میفهمن ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، یه چیزی میرن به بعد از پیامبران، بعد از پیامبران امتها اختلاف کردن، همیشه نیت ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اگر خدا میخواست با هم جنگ نمیکردن کسانی که بعد از پیامبران بودن. امت که بعد از پیامبر مونده، پیامبرش از دنیا رفته، امت هست، این امت با هم دیگه به جنگ پرداختن، اختلاف کردن، اختلاف به جنگ رسید، تو روی هم شمشیر کشیدن همه امت ها اگه خدا میخواست اینجوری نمیشد، اما خدا مردم رو خلق کرده، عقل داده، فهم داده، دین براشون فرستاده، راه و رسم نشونشون داده، خودشون باید انتخاب کنن. نخواستن، هوا پرستان به میدان آمدن و کار به جنگ رسید. ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، بعد که بینات آمده، همه راه و رسم، همه راه ها روشنه، چرا با هم اختلاف کردن؟ چرا با هم به جنگ پرداختن؟ این امیرالمومنین توی جنگ جمل یا صفین خوندن، یه کسی اومد ازشون سوال کرد که آقا اینا مسلمانن، اینا الان اذان گفتن، رو به قبله وایسادن، نماز خوندن، ما اذان گفتیم، رو به قبله وایسادیم، نماز خوندیم، چطور تو رو هم شمشیر میکشیم؟ آیه رو خوند. این همیشه بوده، این یه بارشه، همیشه بوده در تمام ادیان گذشته، امت با هم اختلاف کردن بعد از پیامبر. حتی اختلاف به کجا رسید؟ به جنگ رو در رو رسید. خب ولیکن اختلفو، خدا اگر میخواست نمیشد، اما خدا مردم را به عقلشون، به فهمشون واگذار کرد. ولیکن اختلفو، مردم اختلاف کردن. وقتی اختلاف کردن میبینید حداقل از اختلاف اینست که دو دسته میشن دیگه، حداقل اختلاف. ولیکن اختلفو فمنهم من آمنه، حرف اصلی اینه، فمنهم من آمنه و منهم من کفره. اینا که اختلاف کردن همیشه، بعد از حضرت ابراهیم اختلاف کردن، دو دسته شدن، یا یه دست مؤمنه یه دست کافره. بعد از حضرت موسی مردم دو دسته شدن، اختلاف کردن، تو روی هم شمشیر کشیدن، یه دست مؤمنه یه دست کافره. فمن هم من آمنه و من هم من کفره. معلومه چی میگه؟ اختلاف همیشه بوده، جز سنت های تاریخ سنت اختلاف میشه. بعد از همه پیامبران اختلاف میشه، اختلاف به جنگ رو در رو میکشه. اینا که ما هم روی به روی هم شمشیر کشیدن، من هم من آمنه، یه دست مؤمنه یه دست کافره. باز دو مرتبه میفرمه ولو شاء الله مقتتلو، اگر خدا میخواست اینا باز اختلاف و جنگ و اینا نمیشد، اما بنا بود امتحان کنه. وقتی امتحان بکنی اینطوری میشه، من هم من آمنه و من هم من کفره. بعد از پیامبر ما چی شد؟ اختلاف کردن. من هم من آمنه و من هم من کفره. این آیه ادامهش باز میفرمان و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. وقتی بینات آمده اختلاف اگر هست، اختلاف بر اساس هوا و هوس. خب بغیان بینهم فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. خدای متعال هدایت کرد کسانی رو که اختلاف کردند، بخشید و هدایت کرد خدا کسانی که ایمان داشتن، در ایمان لطمه نخوردن، اونا که مؤمن باقی ماندن، خدا اونا رو هدایت کرد. هدی الله الذین آمنوا، در مسئله اختلاف کاملا به روشنی و وضوح میفهمیدن دنیا چه خبره. حالا یادم رفت اون صحابی که نقل میکنه، نمیدونم یادم رفت اسمش کی، ایشون میگه که من روزی که سقیفه اتفاق افتاده بود، واله و حیرون که چی شد، دنیا چه خبر شد، تو مسجد و توی کوچه و بازار شب تاریک دارم قدم میزنم این ور میرم، دیدم یه جمعیتی جمع شده، 4-5 نفر دور هم جمع شدن. عرضم به حضور نزدیک شدم، اونا از من ترسیدن، صحبت قطع شد، رفتیم جلو. خب همدیگر رو شناختیم، مجموعه حذیفه بود و مثلا سلمان بود، ابوذر بود، اینا بود، این جمع بودن. چه خبره؟ چرا اینجوری شد؟ حذیفه اخبار آینده رو میدانست، پیامبر بهش نشون داده بود دیگه. در جریان غزوه تبوک، وقتی پیامبر از غزوه تبوک برمیگشتن، به یک سربالایی رسیدن، یعنی یک گردنه بود، پیامبر از اون گردنه عبور کردن و خب جبریل آمده بود، گفته بود که اینجا در شما در معرض خطر هستی، اومدن که شما رو از این کوه پرت کنن پایین. بنابراین دو نفر همراه خودش برد، عمار رو برد، حذیفه رو برد، گفت یکی دهنه شطر منو داشته باشی که از پشت سر بیاین. بعد سر صدا شد، اونا از کوه یه چیزایی می‌خواستن قل بدن، مثل که حالا زمان ما فرض کنید یه پیتی رو اگه از بالا پرتاب کنی خیلی سر صدا می‌کنه، یه چیز اینجوری، اینا که شطور بترسه رم کنه پیامبر رو پرتاب کنه. در این اینا مثلا سر صداشون که به گوش رسید، برق زد، فرمود حذیفه دیدی؟ شناختشون؟ بله شناخت. بعدم نتونستن دیگه، وقتی برق زد چند بار برق زد دیگه، اونا جمع کردن رفتن، نتیجه نرسید طرحشون برای قتل پیامبر. در هر صورت حذیفه بود و علم کنه عمار و مثلا اینا دور هم. بعد ایشون گفتش که یه حرفای پیغمبر زده، ابی بن کعب بود از اصحاب برجسته پیغمبر، استاد قرآن همه امت بود، همه پیش دست اون قرآن خونده بودن، اونم خبر داره از حرفایی که پیغمبر زد. با هم دیگه رفتن در خونه در زدن، کی هستین؟ خودشون تو کی هستین؟ گفتم که مسلمان، ابوذر مسلمان. اینا اومدیم داستانه که پیش اومده، گفتش حذیفه کجا؟ گفتن حذیفه هست. گفت حذیفه میدونه، هرچی من میدونم حذیفه میدونه. بعد حتی سرانجام، یعنی در پایان صحبتاش، گفتش که ما خیلی طول نمیکشه، حکومت از مدینه میره به شام، آنجا به بنی امیه میرسه. اونجا چی میشه؟ الان چی میشه؟ همونجا پوشیده گفت من در رو باز نمی کنم. بنابراین یه حوادثی اینجوری اتفاق افتاده بود. 5 نفر می دونن، هوا و هوس ندارن، پای حق پیغمبر موندن، خیلی ها دیگه هم رفتن دنبال هوا و هوسشون. آیه چی فرمود؟ خیلی حرف سختیه. من هم من آمنم، یه دست مؤمنم، یه دست کافر. قرآن دیگه، ما حدیث شیعه که نیورده میشه. من هم من آمنم، اختلاف همیشه بوده، به دنبال همه پیامبران اختلاف شده، در امت اختلاف شده، اختلافشون به جنگ رسیده. در اینجایی که دو نفر در روی هم شمشیر میکشن، یک دست مؤمن است و یک دست کافر است. اگر اینجوری رها کنیم، اینا چند نفر بودن؟ اینا که مؤمن بودن 5 نفر بودن، 4 نفر بودن، 5 نفر بودن. خب اینا امروز سلمان از دنیا میره، فردا ابوذر از دنیا میره، پس فردا مثلا ابوذر از زمان عثمان از دنیا رفت، سلمان در عصر مثلا خلیفه دوم از دنیا رفت، مقداد در عصر عثمان از دنیا رفت، همون تموم شد. پس 4 نفر مؤمن از دست میره، همه امت یک سر نامسلمان هم. حضرت صدیق سینه سپر کرد اینجا به این مناسبت. که اسلام یک باره از دست نرود. هر کاری کرده بعد از وفات پدرش در راستای این است که مردم اسلام بمانه، یک سره نابود نشه. قدم اول این بود که امیرالمومنین بیعت نباید بکنند، با وضع موجود همراهی نکنند. چرا؟ چون اولین بدعتی است که در عالم اسلام اتفاق افتاده. قبل از این هیچ بدعتی نداری. عصر پیامبر است، همه چیز درسته. اولین بدعت این است که کسی را به جای آن کس که خدا گفته بگذارند. من معمولا مثال اینجوری عرض میکردم، شما نماز ظهر 4 رکعت دیگه، خدا گفته 4 رکعت، من میخوام 10 رکعت بخونم. 10 رکعت که بهتره که میشه؟ میشه؟ وقتی خدا گفته 4 رکعت نه یه ذره کم میتونی بکنی از اون 4 رکعت؟ من یه دونه ذکر رکوع میخوام نگم، رکوع رو میرم، بیشترم طول میدم، یه دونه ذکرشو نمیگم. نمیشه. مثلا فرض کن که میخوام رکعت سومم قنوت بگم، رکعت اولم قنوت. نمیشه. نمیشه زیاد کنی، نمیشه کم کنی. بعد خدای متعال مشخص کرده که بعد از پیغمبر کی با چه شرایطی. هیچ تغییر نمیشه داد. مثل نمازه. حالا شاید هم از نماز بالاتر ها. حالا فعلا اونش کنه. مثل نمازه. نمیتونه کمش کنی، نمیتونه زیادش کنی. اصلا اون آدمایی که بعد از پیغمبر اومدن همه هم مسلمان، آدمای خوب باشه، اب نداره. اما خدا اونو نگفته. هر کی بود بدعت بود. ما این بدعت باید امام اون زمان مقابله کند. امام اون زمان کیست؟ امیرالمومنین دیگه. امام بعد از پیامبر، امام اون زمان امیرالمومنین، باید با این بدعت مقابله کنه. چگونه مقابله کنه؟ قدم اولش این بود که بیعت نکنه با روز سه شنبه. روز دوشنبه پیامبر از دنیا رفت، روز سه شنبه اینا بیعتشون تمام شد، تمام شد. روز دوشنبه در سقیفه بیعت کردند، بعد ایشون رو آوردن تو مسجد و تا شب تقریبا مردم خورده خورده یکی دوتا مثلا میادن بیعت میکردن، گذشت و فردا ایشون اومد. روز سه‌شنبه بیعت تمام شد، مسجد پر کردن. حالا مقدمات شو عرض نمی کنیم که چجوری شد، مسجد پر کردن، بیعت تمام شد، خالیشون شد خلیفه دیگه. روز چهارشنبه اومدن در خانه امیرالمومنین که ایشونو ببرن برای بیعت کردن. از اول که اومده بودن آتیش آورده بودن، نه که اومدن اولا حرف زدن و بعد مثلا این صاحب این خونه مخالفت کرده بعد بریم چیکار کنی. اومدن امیرالمومنین رو برای بیعت ببرند به هر قیمت. امیرالمومنین هم باید به هر قیمت بیعت نکنه. ببینید باز به هر قیمت ها، به هر قیمت نکرد، بیعت نکرد. اگر حضرت صدیقه سلام الله علیها نبود، امیرالمومنین در بیعت نکردن کشته میشد. برو برکت نداشت. هیچ مخالفی رو، عجیبه ها، هیچ مخالفی رو نپذیرفتن، هیچ مخالفی رو. این هستش که عجیب هم هست. بعد از اینکه تموم شد، حالا دولت برقرار شد و این حرف ها، مأمور زکات رفته از شهری، از شهرهای دوردست جزیره العرب بره زکات جمع آوری کنه. خوب رفته مأمور زکات مثلا میاد اینجا میگه آ شما مثلا چند تا شتر دارین، چند تا گوسفند دارین، چقدر گندم دارین، مقدارشو مثلا مشخص میکنن، یا میاد بررسی میکنه. مثلا این اومد یه بچه شتر رو به عنوان شتر زکات علامت زد. این بچه شتر مالی یه نوجوان بود، نوجوان بود دیگه، به شطورش علاقمند بود. این به رئیس قبیله پناه برد که این بچه شطور من اینا میخوان ببرن. گفت می نداره، من درستش میکنم. با اون مأمور صحبت کرد که این بچه شطور شما نبرید، من یه شطور بزرگ میدم. مثلا شطور این 6 ماهه بود، من شطور 10 ساله میدم. شطور 10 ساله قیمتش 10 برابره. نه نمیشه، من اینو مهر زدم. آقا من 10 تا شطور میدم به جاش. نه نمیشه، من مهر زدم. مثلا 100 شتر میدم. نمیشه. بعد به اون بچه گفت برو شتر رو ورده برو قرد کرد بزن تو گوشش. مثلا اینم همه چیزش گذاشت و برگشت به مرکز، اومد به مدینه. واقعا مردم این شهر مخالفت کردن با دولت شما. خالد بن ولید با لشکر رفت، شهر محاصره شد. یه بچه شطور را شهر محاصره شد. بعد از مدتی مردم شهر قبول کردند. خب نداره مرد و زن ها جدا بشه، مرد ها قتل عام، زن ها و بچه ها اسیر بردن سر بازار فروختند. در همون دولت عدالت مساوات نمیدونم. مخالفین با چیزم، یه رئیس قبیله خزرج بود که اینو فرستاد. چون رفته بود به شام، باز خالد فرستادن. یه نفر دیگه هم هست احتمالا. اینو فرستادن اون از دور با تیر زدنش. یه نفر مخالف رو تحمل، یه نفر مخالف تحمل نکرد. حالا خاندان پیغمبر مخالفه، چیکار میخوام بکنم؟ همه صاف کنن شما تموم پیش بر. حضرت صدیقی آمد به میدان، امیرون بیعت نکرده آمد خونه، اجازه نداشت بیعت کنه، یعنی همراهی با این بدعت، اولین بدعت، اولین انحراف در عالم اسلام اتفاق افتاده. با این اولین انحراف اگه شما همراهی کنید تمام انحرافاتی که طول تاریخ اتفاق میفته به گردن توست. نباید به هر قیمت شد، این حتی کشته بشی باید بیعت نکنی. اما خب کشته شدن امیرالمومنین که ارزون تموم نمیشد که، همه خانواده باید خودشونو فدا کنن برای امیرالمومنین. داستان عاشورا رو یادتونه، نفر به نفر خودشونو فدا کردن که امام گفتن همه فردا شهید میشن. خب چه فرقی میکنه زودتر و دیرتر؟ نه، تا ما هستیم به امام فرصت نیست، ما باید شهید بشیم، ما باید. خب همه اصحاب این اول شهید شدن، بعد خاندان بنی هاشم اومدن، قانونش بود اینا نباید بذارن، تا اینا هستن اجازه نباید بدن یه ذره خون از دماغ یه نفر از بنی هاشم چه برسه به امام. تا بنی هاشم هستن یه ذره نباید خون از دهان دماغ امام بیاد. مثلا میگیم همه فدا کردن خودشونو، امام آخرین نفر باید باشه. اونجا هم همینجور اتفاق میافتاد. خب اگه اینجور میشد کی میموند؟ خاندان پیغمبر یک سر نابود میشدند. مهمه حتما باید حضرت حسن کشته بشه حتما. ولی کوچولوس میاد خودش میندازه روی شمشیر دیگه، باید نذاره باباشو بکشن، باید نذاره، بعد امام حسن باید، همه باید خودشون رو فدا کنن که امامشون بماند. بنابراین کل خاندان اهل بیت از بین رفت. بنابراین خدای متعال باید دو مرتبه پیغمبر بفرسته، دو مرتبه باید پیغمبر بفرسته. نمیشه. حضرت صدیقه به میدان آمد، جلوی همه این حوادث رو گرفت، خودشو فدا کرد برای که امیرالمومنین بماند، امام حسن بماند. خب اینا ادامه امامت هم. این امامت با تا قیامت بماند. ایشون خودشو فدا کرد که اونها بمانند. خب چیکار کرد؟ این چیکار کرد مهم. ایشون باید کنار در از که در خونه تو مسجد باز می شد، بنابراین وقتی در رو باز کرد فریاد زد، همه اهل مسجد می شنوند. فرمود که دست از پسر عمم بردارید، وگرنه موی سرم رو پریشان میکنم، پیراهن پدرم رو به سر میگیرم، نفرین میکنم. زمین لرزید. سلمان گفته از من دیدم که این ستونا دیوارا از جا کنده شد، اونا از این ترسیدن که الان یه حادثه اتفاق میفته همه از بین میرن، ول کردن امیرالمومنین. نه از ناله ایشون میترسیدن، نه از نفرین اعتقاد داشتن، نه به این نفرین اعتقاد داشتن، اثرش رو دیدن، نه به پیغمبر. سلام علیکی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.